وطن من روزی پدری پازنده بمان روزی پسری تو آینده بمان
تمام آسمان در چشمان تو خلاصه می شوند وقتی که چشمانت آبی ترینند
اینجا رادیو جوان
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
فزای مقدم هستم.
آتی سادات شفیعی
هستم. احتشامی هستم.
از امروز خانه این قلعه منم. من
آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت، بازنمایی و بازشناسی آزادانه ی زن اجتماعی در مهربانو.
به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایون، نازنین مردم، سلام. من فاطمه شاه حسینی هستم و اینجا برنامه مهربانوئه که با همه عشق و مهر تقدیم شما میشه. دیگه در کنار شما هستیم با افتخار که بپردازیم به موضوعاتی که در حوزه زنان هست، چالش ها، دغدغه ها و مشکلاتی که هست و سوال هایی که در ذهن شما شکل گرفته. اگر شما علاقه‌مند هستین به این دست از موضوعات و از اون دست خانم‌های دغدغه‌مند هستین، به نظرم همراه ما باشید در مهربانی. اما موضوعی که این بار می‌خوایم مورد بررسی قرارش بدیم، قضاوت‌هایی که خانم‌ها میشن از نگاه خود خانم‌ها، از نگاه مردان و از نگاه جامعه. مهمان‌های عزیزی دارم در استودیو که قطعاً معرفیشون میکنم. هر کدومشون دغدغه‌مند هستن، فعال اجتماعی هستن و خیلی مفصل به این موضوعات قراره بپردازیم. اگر اجازه بدین برم سراغ مهمان‌های امشب که در خدمت خانم آمنه باقری هستم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام، مرسی از دعوتتون.
درود بر شما. زینب خانم جانبخش. زینب جان درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنونم، خوشحالم که امشب در خدمتتون.
سلامت باشی. و بشرا خانم جوادی. بشرا جان خیلی خوش اومدید.
سلام، شب همگی خوش.
سلامت باشی. خب بریم سراغ موضوع امشبمون، قضاوت‌هایی که خانم ها میشن. شماها تا حالا قضاوت شدین؟
خیلی زیاد.
خیلی زیاد. آمنه جان چه قضاوتی شدی به عنوان یک خانم فعال؟
از جنبه‌های مختلف من این تجربه رو دارم. مثلا وقتی که در کنار بچه‌ها، یعنی دانشجوهای خودم هستن، گاهی که من میام و بعضی از تجربیاتم میان، اصلا به شما نمیومده این کارا رو کنین. مثلا من یه تجربه دارم در رابطه با رفتم به استادیوم آزادی، حالا خیلی خنده‌دار و جالب، خیلی سال پیش، نه اون موقع که استادیوم مد بود، وقتی که من میگم سر کلاس میگن استاد اصلا به شما نمیومد که این کارا رو کنین، براشون خیلی جالبه. حالا این قضاوته چرا این شکلیه؟ به خاطر اینکه فکر میکنن شاید با این ظاهر نشه. یا در مورد سر کار رفتن، سالهای اولی که من سر کار میرفتم، خیلی از خانوما میگفتن ای بابا پول چه ارزشی داره که داری این کارا رو میکنی، این زحمت،
به خودت سختی میدی،
آره این زحمت ها، این مسیر فلان. و یا همین الانم هم خیلی من میبینم که میگن که خب، حتی به همسرم، خیلی جالب، خانوما به همسرم، خانومای اقوام به همسرم میگن که اذیتش نکن، اینقدر مثلا لازم نیست حالا بره سر کار، بالاخره روزی رسان خدا صحبت. جالبی که همسرم دفاع میکنه، میگه خب علاقه داره، چه فکر میکنه همه چی پوله، علاقه داره، زحمت کشیده، دوست داره که
خب جامعه. بخش اول صحبتامون قضاوتایی که خانم ها در مورد خانم ها میکنن، باورتون نمیشه، به خود من میگن که چرا انقدر میدوی، درس میخونی، سر کار میری، بشین تو خونه شوهر کن راحت، با خیال راحت پاتو بنداز رو پات زیر باد کوله، قصه نداری، تو برای چی این همه داری زحمت میکشی؟ اینم هم یکی از اون قضاوتایی که من همیشه شدم در مورد فعالیتایی که داشتم.
ربه خیلی از خانمای موفق میگن که اینقدر تلاش نکن، نه تو آخرش باید مثلا بچه رو بزرگ کنی، پوشک بچه رو عوض کنی، استلام
نداش میگن. رسالت قبلا بودن گونه بشوری در این حد بودیم ما.
میگن پس رسالت انسان بودن چی میشه؟ اینکه هر کدوم از ما به این دنیا اومدیم برای چی؟
خب میگن که تو که وظیفه این همه تلاش کردن رو نداری، یعنی رو دوش تو نیست، برای چی داری کار میکنی؟
خب وظیفه نداشته باشی ولی تواناییشو که داری میتونی انجام بدی، پس اومدی به این دنیا چی کار کنی؟
برای خب تو اصلا قضاوت نشدی بشرا در مورد اینکه چرا حقوق رفتی خوندی، چرا تو اجتماع فعال هستی، چرا داری درس میخونی تو مدارج بالای علمی؟
والا من چون اطرافیانم معمولا آدمای شبیه به خودم تشکیل میدن، دیگه خیلی اونجوری نتونستم تا حالا قضاوت نشدم.
قضاوت نشدی از طرف قشر دیگه، مثلا از طرف آقایون تا همسر ازدواج کردی؟
بله.
به سلامتی.
سلامت.
از طرف همسر تا حالا قضاوت شدی که برای چی سر کار میری، برای چی درس میخونی؟
خیلیشون همیشه داره من تشویق میکنه اتفاقا. آه
بس قضاوت نشدی.
نه.
خیلی شرمنده خوش با حالت.
حالا شاید از این به بعد پیش بیاد تا الان پیش نیومد.
ما توی مسئله الگوی اسلامی هم داشته باشیم، حضرت خدیجه خودش اسپانسر مالی پیامبر بوده، یعنی خانم غیر فعال اجتماعی نبود، طبعا خیلی فعال اجتماعی بوده. حضرت زهرا کرسی درس داشته تو خونه،
بله.
فعال اجتماعی بوده. الگوی اسلامی ما هم خود حضرت زینب به نظر من یه وکیل بوده، اولین وکیل خانم بوده به نظرم.
ببینید درسته، در دنیای اسلام در بحث دینیمون و مباحث دینی الگوهای خیلی خوبی داریم برای خانم ها، اما الان داریم در جامعه امروزی
تو عرفمون،
آره،
اینطور
نیست.
بنابراین رسالت خانم هم اینه که فعالیت اجتماعی داشته باشه. می‌خواستم به این برسم.
دقیقاً. حتی یه سوال بذار از بشرا داشته باشم. بشرا وقتی اومدن خواستگاری خانواده همسر خواهر شوهر داری؟
خیر. من جاری دارم دوتا.
جاری داری؟ خب تو کوچیکه هستی؟
بله،
یعنی جاری ها اومدن خواستگاری؟
بله.
که بپسندن
اون دیگه جلساتی که رفته به جلو. بله اومد.
خب ببین بالاخره اونام تو رو قضاوت کردن دیگه، گفتن خب این دختر خوبه، تحصیلات داره، سر کار میره، پس مناسبه. یعنی بازم تو قضاوت شدی، یعنی به خاطر اون ویژگی هایی که داشتی انتخاب شدی.
البته من شاغل نیستم، دانشجو ام، یعنی هنوز وارد مثلا.
ولی خب به عنوان یک فعال اجتماعی در اجتماع هستی دیگه. خب بالاخره فعالیت اجتماعی داری، تو خونه نیستی که خودتو باد بزنی به اصطلاح خودت.
فاطمه جان یه نکته، این قضاوت ها لزوما از طرف، حالا اصطلاحش اگه بعد ببخشید، تو
آمیانه
خاله خانباجی ها نیستا، یعنی من تو محیط اتفاقا دانشگاهی، محیطی که
فرهیختن،
با سقف‌های شیشه‌ای خیلی زیادی مواجه شدم. وقتی سنم کمتر از این بود، حدود 30 سال رو داشتم یا کمتر از 30 سال بود، من مدیر یه مجموعه شدم. خب قاعدتا یه آدم زیر 30 سال فرق داره با یه آدم 40 ساله، یعنی اصلا فیزیولوژیت متفاوته، اصلا دست خودت نیست که بخوای بگی که من دقیقا دارم اون کارا رو میکنم، اگه بکنی جای تعجب داره. انقدر همه تعجب میکردن، گاهی میخواستن تحقیر کنن، میگفتن که به یه دختر بچه دادن مجموعه رو، در حالی که من همسر داشتم، فرزند داشتم، دکترا داشتم، ولی میگفتن به یه دختر بچه. موفقم بودم آخر سر که ارزیابی شد من، ولی تحقیر میشدیم یا مواجه میشدیم با این مسئله، حتی بین کسایی که همچین ادعا دارن. و جالبه مثلا من به شما بگم که خیلی وقتا من پنهان میکردم بعضی از کار، مثلا یا سنمو نمیگفتم یا شرایط خودمو نمیگفتم، چون انقدر که مواجه میشدم با این سقف‌های شیشه‌ای. پس این قضاوت ها لزوما اینطوری نیست که ما بگیم فقط از طرف اطرافیان هست.
خب من از صحبتات یه نتیجه گرفتم که بازم آمنه جان بخوای خودت رو ثابت کنی، گفتی من تو اون شرایط همسر داشتم، بچه داشتم، دکترا داشتم، یعنی با یک سری ویژگی ها.
من یعنی دختر بچه ای که اونا میگفتن نبودم من.
خب ولی لحاظ سنی خب کم سن و سال بودی.
کم سن و سال بودم، ولی بالاخره تأهل خودشی پختگی میاره، مادر بودم، یعنی یه دختر بچه تلقی میشن، ولی به خاطر اینکه تحقیر کنن،
یعنی گاهی وقتا ما خودمونم داریم قضاوت میکنیم، یعنی
دیگه پیش‌فرضای واقعیت جامعه است دیگه، با یعنی واقعیت با حقیقت فاصله معناداری داره.
قطعاً همینطوره. یعنی من اگر بعضی وقتا بخوام جلوی خیلی از حرفا وایسم، میگم من این ویژگی ها رو به دست آوردم، چرا باز دوباره دارم مورد قضاوت قرار میگیرم، چرا باز همه انگشتا سمت منه؟ یعنی هی میخوایم توانایی خودمون رو اول از همه به رخ خودمون بکشیم و ثابت کنیم که من آدم توانمندیم، من به این پله از موفقیت رسیدم، چرا بعدن علامت سوال روی من هست؟ یعنی اتفاق میفته. تو زینب چه مورد قضاوت قرار گرفتی؟ مخصوصا که تو خیلی تو این شرایط و کارهای حقوقی و اینا درگیر هستی.
مثلا خودم به شخصه 2 سال پشت آزمون وکالت بودم، ولی خب یه کسی از دور میبینه برمیگره میگه لابد مثلا به جای وصلی کشونستی تو این سن مثلا به همچین جایگاه برسی.
آها، یعنی میگه الان که بهش تلاش وکیل داری فعالیت میکنی،
هیچ که تلاش پشت اینجا رو نمیبینه، همه وقتی میبینن نمیتونن به پات برسن سعی میکنن یه برچسبی بزنن. خب، بیا بگن نمیدونم دختر بچه.
خب، یه سوال بپرسن، اصلا به وکیل زن اعتماد میکنن زینب؟
این یه چیزی که میگم که خانوما ضد خانومان، من خیلی از خانوما رو دیدم که برمیگردن تو چش آدم نگاه میکنن میگن ناراحت نشی یا وکیلای خانوم به درد نمیخورن، در حالی که این لفظ رو هیچ وقت یا آقا نمیشنوی.
یعنی یه آقا نمیگه که وکیل خانم به درد نمیخوره؟
نه به درد نمیگه اتفاقا، آقایون میگن خانم ها دلسوزترن پیگیرترن.
زینب جان تو میگی که خیلی از آقایونم برمیگردن میگن که نه خانم ها دلسوزترن، اما در دادگاه در همون محکمه انقدر شرایط رو برای تو مهیا میکنن تا بتونی کارتو به درستی انجام بدی، حرفت رو میپذیرن به عنوان یه وکیل خانم؟
بخوای اگه از دور نگاه کنید همه فکر میکنن نه همچین دیدگاهی وجود نداره، ولی وقتی وارد کار که میشین اتفاقا قاضی یا حوصله وکیل خانمو خیلی بیشتر داره.
چرا؟
اتفاقا به آقایون نمیذارن.
خب
آقایون
چرا؟
صحبت کنن، بخاطر اینکه خانوما خیلی دقیق‌تر و ریزبین‌ترن، لایه‌هایی که می‌نویسن خیلی لایه‌های قوی‌تریه، آقایون خیلی وقتا حرفایی که میزنن بر رو اعتماد به نفسشون رو هوای پایه علمی نداره.
سنبل میکنن لایه. آه،
یعنی خانم ها چون ریزبین ترن
حرفا که میزنن سعی میکنن چون میترسن که ازشون یکی ایراد بگیره سعی میکنن مستندتر حرف بزنن، لایه های قوی تری بنویسن که کمتر نیاز باشه که صحبت کنن.
خودشون هن که اینجوری دقت کنن تو نوشتن لایه ها نویسی حالا کار که انجام دارن میدن.
نه فیجه یه خودشونه دیگه، نمیتونیم به اینا بباره ما برچسب بزنیم.
بگیم عموم آقای اونا چون این برنامه پخش میشه ممکن مثل اون فیلم لیسانس ها از هم معذرت میخواستم وسطش
وکلا
بعدم بیان بگن که چرا این برنامه، حالا یه برنامه کوچیک در مورد خانم.
واقعا خیلی آقایون هستن که خیلی دلسوزن. خیلی از وکلا هستن که میان به وکیلای خانم مثلا من که حالا کارآموزم میان راهنمایی میکنن میگن که حالا اینجا مثلا میشه فعالیت کنین، ایرادات آدمو با آدم گوشزد میکنن.
اگر یک آقای میاد تو رو راهنمایی میکنه، تو اول از همه خودت برداشت بدی نمیکنی که شاید اون آقا منظور بدی داشته باشه، یا بقیه رفقا و دوستا و همکارات نمیگن این آقا حتما نظری به تو داره که اومده تو راهنمایی میکنه؟
نه معمولا کارآموزا رو همه راهنمایی میکنن، تا مدیر دفتر رو قاضی همه راهنماییش میکنن.
یعنی اول آقا را همه راحت راهنمایی میکنن
اول کارشونه، اگه درخواست کنن یا راهنمایی بخوان آره راهنمایی میکنن.
آها، یعنی مهر و محبت رواله دیگه، کاری ندارن به جنسیت و اینا.
چون جایی که من فعالیت میکنم یه شهر کوچیکه، همه به هم تقریبا کمک میکنن. می زندگی تو شهرهای سنتی مثل تهران خیلی سخته.
حالا اتفاقا فکر میکنم زندگی
انگار دور زندگی تنده که جایی نمونه که با هم مهربون باشن.
خب حالا برعکس میگن قضاوت در شهرهای کوچیکتر خیلی بیشتره، یعنی در شهرهای کوچکتر آدم‌ها بیشتر خودشون رو مورد قضاوت قرار میدن و بقیه هم قضاوتشون میکنن.
حالا این بحث هست که مثلا اگر اسمتون بد در بره دیگه کسی بهتون اونجا کار نمیده، و اگه خوبم در بره زودتر اسمتون میپیچه.
و همیشه چون نگران اینیم که محیط کوچیکه محدودتر هستیم، میگیم همه با هم آشنا، یه وقت یه کاری نکنیم، یه حرفی نزنیم، با یه کسی دیده نشیم که خدای نکرده مورد قضاوت قرار بگیریم. حالا من فکر میکنم این برعکس
نگاه خود دینم هست که میگه مؤمن نباید خودش در مزن اتهام و سوء زن قرار بده.
خب بعضی وقتا ما خودمون
هم شهرهای کوچیک اصلا به این چیزا کار ندارن. به نظرم قضاوت شدن تو شهرهای کوچیک خیلی بحثش جدیه.
آره اصلا حالا مباحث فرهنگی خیلی ریشه دارتر از این مسائلیه که ما بله. مثلا میخونیم و میدونیم.
از بحث دور نشیم، بحث ما حوزه زنان بوده.
خب باشه بریم برگردیم، در کنارتون هستیم.
مهربانو فرصتی برای تعامل و تبادل نظر در یک همنشینی آزادانه همراه با بانوان فهیم ایرانی. نواندیش، آزاداندیش، نیکو روش، والا منش، مهربان. بازنمایی و بازشناسی آزادانه زن اجتماعی در مهربانو، ساعت 22 شبکه جمع. ما را ببینید و بشنوید.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. شما همچنان شنونده برنامه مهربانو هستین. داریم در مورد قضاوت‌هایی که زنان میشون از منظرهای مختلف، یعنی از نگاه خود زنان، از نگاه مردم و مهمتر از نگاه خود جامعه صحبت میکنیم. خب زینب گفت بس دور نشیم، خب برمیگردیم به همین قضاوت‌هایی که زنان در جامعه میشن. خب یه زنی که میخواد مستقل باشه داره کار میکنه دیگه، شاغله، بعد میگه من میخوام فرد مستقلی باشم. به این فرد مستقل در این حال که حالا تشویقش میکنن یک خانم مستقله، برچسبای دیگه هم میزنن، میگن این زن خیلی مال دوسته که همش دنبال پوله. این زن اگر دنبال حقوق خودش هست میگن خیلی زن سرکشیه، خیلی خودسره. اگر یک بار اعتراض کنه در محل کارش، اگر همون یه آقایی هم در کنار این خانم بیاد اعتراض کنه، به اون آقای برچسب نمیزنن، ولی به این زنه میگن خیلی زبون دراز، شلوغ کنه، خیلی باهاش راحت کار نمیکنن. یا اگر زنی مستقله میخواد ازدواج کنه، میگن حواست باشه ها، این زنه دستش تو جیب خودش، خطرناکه. از این برچسب شما هم دیدین که زدن به زنه یا مورد قضاوت قرار
گرفتن؟ من یه مثال براتون میذارم که خیلی برای خودم ناراحت کننده بود. تو یه محیطی کار میکردیم، یه خانومی چون بیمه نکرده بودن رفته بود از سابکارو شکایت کرده بود.
خب
بعد خیلی جالب بود که سابکارش راجبش میگفتش که این چون مطلقه بوده خیلی بی حیا بوده که رفته
عجب.
شکایت کرده،
فقط به خاطر اینکه رفته بود دنبال حقوق خودش.
حق خودش، بخاطر بیمه، حق هر کارمند و کارگریه، یعنی حقوق ابتداییه.
مطلقه بودن زن انگاره براش یک عیبه که اگر حالا طرف یک رفتار دیگه بکنه میگردند این رو به عنوان یک عیب ازش یاد میکنن، در صورتی که اگر یک آقایی هم جدا شده باشه هیچ وقت همچین برچسبی بهش نمیزنن، بعد میگن حتما خانومه مشکل داشته که این جدا شده.
پیش‌فرضی جالبی وجود داره الان که دارم فکر میکنم. مثلا شما اینو من برای خودم پیش اومده، در نظر داشته باشین کسایی که خانوماشون شاغل نیستن تو بحث ملک و املاک و خرید ماشین و اینا، هیچ وقت با اینکه الان خیلی از خانمای خونه‌دار خونه‌شون و ماشینشون به اسمشونه، هیچ وقت دوروبریا نمیپرسن خونه‌تون به اسم کیه. ولی مثلا من نوعی که شاغلم و سالهاست درآمد دارم و شاید اصلا درآمد من باعث شده اصلا خونه دار بشیم یا ماشین دار بشیم، همه چه خانواده خودم چه خانواده همسر، هر کسی میدید و میتونست و میتونه میپرسه خونتون به اسم کیه، ماشینتون به اسم کیه،
چقدرش مال شما، چقدرش مال همسرتونه.
و برای من خیلی جالبه که مثلا آدمای همتراز ما که حالا خانمایی که شاغل نیستن خونه دارن، از نظر اجتماعی نزدیک به ما، همسرشون یعنی درآمد 100% برای آغاز خونه و ماشین رو به اسم خانم کرد، هیچ عکس العملی نشون نمیده، ولی ما که شاغلیم میگه همه حساسن.
دقیقا.
خونه مال خودته، خونه به اسم، یا مثلا ممکنه که جای دیگه مثلا به آقا گفته بشه که خونه هم که خب به اسم خودش گرفته، هیچی که برای تو نیستش دیگه، ماشین هم که مال خودشه.
این در ادامهش میخوام به این برسن که مثلا برای همسرتون چیزی نیست.
نه، اگر داری کار میکنی، اگر خونه گرفتی حتما به نام همسرت گفت.
نه، منظور همین حرفیه که فاطمه جان گفت، یعنی زنی که پول داره، زنی که شاغله، دستش تو جیب خودشه، یه زن، حالا شاید اصطلاحش خوب نیست، ولی یه زن قلدر حساب میشه، در حالی که اونی که خونه داره اصلا همسرش اومده هیچ زحمت مالی نکشته، اونم
باید حق حساب بدی که داری میری سر کار.
آره، حق میپرسن ازت، دقیق میپرسن اینو.
غیر از حق حساب یک لطفیه که اجازه دادن تو سر کار بری، یعنی همون ابتدای عقدم تو اون قوانین و حقوق ضمن عقد دیگه درسه
امضا
میکنی، تو باید درخواست کنی که من برم سر کار.
چرا خیلی از خانومایی که الان شنونده ما اینو نمیدونن که حالا خانوما حق اشتغال دارن و مرد میتونه بیاد جلوی اینو بگیره، فقط به شرط اینکه منافی با مساله خانوادگی باشه. و اگه اومد اینو ثابت هم کرد، نه حالا اگه اینم ثابت کرد نمیتونه جلو زنو بگیره که زن دیگه سر کار نمیره، فقط میتونه دیگه بهش نفقه نده. یعنی اون زن دیگه مستحق نفقه نیست، حق اینو نداره که جلو کار کردن خانمو بگیره.
یکی از حقوقش که همون گرفتن نفقه است رو سلب میکنه، میگه ای تو داری سر کار میری پس خرج و مخارجش پای خودت.
حتی بهترین آقایون با عشق زیاد دارن زندگی میکنن، وقتی که شما یه خانومی باشی که درآمد داری، برای اینکه واقعا بحث دیده شدن حالا مطرح، نه بحث مالی صرف، وقتی بگی که خب من دوست دارم ماهیانه مبلغ خیلی کمی ولی بدونم که شما همسر منی و احساس مسئولیت میکنی به حساب من واریز کنی، اصلا تعجب میکنن تو که خودت اینقدر درآمد داری و تازه باید پاسخگو باشی. دلیل اصلیش اینه که ما خودمون ذهنمون اتوماتیک مرد شده، یعنی ذهن ماها که خب درآمد اینطوری ممکن اصلا اتوماتیک خودمون فکر کنیم که خب مسئولیت یه چیزا با ماست دیگه.
دقیقا.
این منتقل شده.
خب خیلی از آقایون هم هستن که همپای خانم ها وقتی خانمشون شاغله تو کار خونه کمک میکنه، وظایف تقسیم میکنه،
بله، اگه پول نمیده
منافاتی نداره، این منافاتی نداره حرف من با فرماشون.
آره، بله. خیلی از آقایونی هم که مثلا این نفقه رو به خانم میدن میگن اب نداره، تو حق و حقوقت و کاری که داری میکنی برای
من با
ارزشه. آره، مثلا خرج و مخارج زندگی پای منه دیگه. اگر این کارو بکنه بقیه مخصوصا خانواده ها یا دوستان میگن این میگن که مرد ساده زن ذلیله. این
نه معلوم نیست دنبال چیه که داره اینجوری باشید.
خب چرا واقعا این اتفاق میفته؟ چرا وقتی ما یه زندگی سالمی بخوایم داشته باشیم این همه حرف پشتشه و چه زمانی این حرفا شروع میشه؟
خب ببخشید، به خاطر به نظر مهمترین دلیلش اینه که ما ساختار شکنی کردیم. یعنی ما یه سری خانمایی هستیم که خب تازه جامعه ما داره ریخت فرهنگی شوز میشه دیگه. قبل از این مادرای بچهای دهه 70 اگه در نظر بگیرین عموما خب شاغل نبودن، عموما خانه‌دار، تحصیلات عالیه بر آقایون. من خاطرم هست وقتی دانشجوی دکتری شدم، من ورودی سال مثلا 88 همه استادم آقا بودن، همکلاسیای من آقا بودن. بعد از اون سال 90 مثلا من همکلاسی خانم داشتم 90 به بعد. خب پیش‌ورزی نه، حتی جالبه بهتون بگم، من یه روزی نزدیک عید بود یه دانشجو اومد خیلی نشستید دختر خانم، هی به من گفت من با دکتر باقری کار دارم. من با دکتر، من هی میگفتم که ما یه آقای دکتر باقری داریم که ساعتی میان دانشگاه ما، شغلشون چیز دیگه است. میگفتم خب شما کاری داری به من بگو. انقدر من با این سر کله، آخر سر گفتم خب من میتونم امضا کنم. بعد که من نگاه کردم امضای منه، اصلا من باید امضا میکنم. گفتم تو چرا پس میگی آقای دکتر باقری؟ گفت خب به من گفتن دکتر باقری. من اصلا یعنی دختره تحصیل کرده ایم و پیش‌ورزش این بود که من حتما یه آقا باید باشم، خانوم نمیتونم باشم. این نشون میده ما این ساختار شکنی کردیم. وقتی ساختار شکنی شما ببینی خواه ناخواه، خب عکس العمل، یعنی اون الگویی که داشتن پیش‌ورزاشون داره قلقلک داده میشه دیگه. با خودشون فکر میکنن که خب چرا، چقدر زرنگ، خب حسادت و مسائل شخصی هم در واقع مزیده بر علتش.
حالا من بدم علتش اینه که واقعا راه پیشرفت برای خانوما خیلی سخت داره. واسه این وقتی یه خانم پیشرفت رو میبینن که تو زندگیش پیشرفت کرده، هی برای خودشون پیش‌فرض میتراشن که آقا این حتما یه داستانی بوده که تونسته موفق بشه.
حالا واقعا اینجوری نیست. شما میگید راه پیشرفت سخته، الان مثلا ما میخوایم میرید به جای برسیم، تأسیس داشته باشیم، یه کاری داشته باشیم، چیش برامون سخته؟ همه چی
ولی از یه حدی به بعد بشرا بپذیر که اجازه نمیده
نسبت به آقایون.
دقیقاً نسبت به آقایون
تو خود کارم وقتی بخوای یه وکیل جفت داده بشی خیلی کار سختیه برای خانم.
خب اینجا میگن که وکیل خانم دلسوزه، با قول زینب ریز بینه.
بابا خب سن و سال هم هست. یه موقع مثلا خب زینب مثلا سن نداره که حال داری میره وکیل.
من مدیر
نادیده گرفت.
نه من مدیر رو میشناسم که هم سن خودمه، مدیر یک ارگان خیلی مهمیه. و جالب اینجاست که ما نقطه ضعف هایی برای خانم ها داریم توی تفکر اشتباه جامعه ها، حالا نمیخوایم بگیم قشر خاصی، که اگر یک خانم به یک مرحله میرسه از اون نقطه ضعف ها اگر داشته باشه استفاده میکنن برای اینکه بزننش. یعنی که میگن این خانم مطلقه است، حواستون باشه، اگر بخواد مدیر بشه یا یه موقعیتی بگیره اگر جدا شده باشه قطعا شرایط براش سخت میشه.
خانم منفی
دقیقاً همچین اتفاقی میفته دیگه. یا مثلا یک خانم هنوز ازدواج نکرده، بالاخره نیاز واقعا طبیعی هر انسانی که در کنار جنس مخالف خودش قرار بگیره، این خانم نمیتونه تقاضا بده، که در کنار یک آقا باشه، ولی اون آقا خیلی راحت میتونه، یعنی میدونی
تقاضا یعنی به خود اون آقا نمیتونه
پیشنهاد یعنی بده.
پیشنهاد مثلا خیلی سخته. یه چیزایی که مثلا ریشه تو فرهنگ ما داره، یعنی اینجوری نیست که اگر انجام بده خیلی کاره مثلا عجیبی که از نظر عقلی کار اشتباهی نیست.
ما داریم میگیم که
حالا جا افتاده ما... تو فرهنگ ما که برعکسش باشه.
ما اصلا انگار تو فرهنگمون جا انداختیم که دختر باید بی‌نقص باشه. انگار اصلا مجال اینو نمیدیم که یه دونه دختر بخواد اشتباه کنه، بخواد ریسک کنه، شجاعت کنه، یه کار جدید تجربه کنه. همیشه ما به دختر میگیم که بی نقص باش. همین بحثی که شما میگین مثلا یه دختر نمیتونه برای آقا خواستگاری کنه، انگار مثلا وقت خودش رو پایین آورده.
یعنی تو انقدر بی نقص باشی که مشکل بشه میگن بقیه خواهان تو باشن.
یا بچه‌مون اینطوری تربیت میکنیم دیگه، به دخترمون میگیم فردا که رفتی خونه شوهر فلان، یعنی پیش‌فرضمون اینه که تو بعد کمال‌گرایی که زینب جان میگه باید داشته باشی.
یعنی میگم از این نقطه ضعف ها استفاده میکنن که حتی تو اگر خواستی به یک موقعیت بالایی هم برسی، با اون نقطه ضعف ها اگر توی زندگیت وجود داشته باشه میزنن، یعنی نمیذارن تو بیشتر از اون رشد کنی و همیشه یک خانم مورد قضاوت قرار میگیره.
یعنی واقعا برای آقایون اینجوری نیست که اگه مثلا خود اون خانم هم بستگی داره. خب معمولا خانوما خیلی نحیف‌تر از نظر روحی، خیلی ظریف‌ترن، احتیاج به سری ظرافت رفتاری دارن، شاید واقعا ضربه بخورن.
نه به ضربه خوردن نیست، من دارم میگم از این شرایط استفاده میکنن، نمیذارن تو به اون موقعیت برسی، به اون پیشرفته برسی. یعنی این داریم دیگه حالا تو جامعه ما. و به قول آمنه جان الان داره اون اتفاقه و تغییره اعمال میشه که واقعا شرایط داره عوض میشه و ما شاهد این موضوع هستیم و خدا رو شکر که داره به سمت فرهنگسازی درست میره در مورد هم آقایون هم خانوم ها.
ببین فاطمه جان، ما چه بخوایم چه نخوایم، وقتی که جامعه ما با یه سری اقتضاعات مواجه بشه، خواه ناخواه پیش میره. یعنی مباحث فرهنگی یه چیزی نیست که با بخشنامه یا نگاه حاکمیتی بشه جلوشو گرفت. شاید بشه یه جاهایی دولت بتونه، حاکمیت بتونه جهت بده، ولی جامعه راه خودشو پیدا میکنه. این که داریم میگین تغییر میکنه،
یواش یواش عرف
من جامعه. خب داشتم فکر میکردم، یعنی دوست داشتم حرف دقیقی از شما بشنوم، متوجه شدم فرمایش شما دقیقاً چه ما بخوایم چه نخوایم دیگه این اتفاق افتاده. الان تعداد خانمای مطلقه که اتفاقا ممکن موفق هم باشن، جایگاه داشته باشن، کم نیستن دیگه، برای ما عادی شده نسبت به تابویی که مثلا 20 سال پیش بود.
بله آمنه جان دقیقاً درسته. البته ما خیلی روی اینم تاکید نمی‌کنیم که حتما زن مطلقه مثلا شرایط خوبی داره، یعنی فرد اگر توی زندگیش دچار مشکل میشه خیلی فوری بره دنبال اینکه جدا بشه، اما ما داریم میگیم که گاهی وقتا از یک سری المان‌هایی که شاید اصلا هیچ ربطی هم نداشته باشه به موفقیت یا عدم موفقیت یک فرد، از اون استفاده میکنیم که سرکوب کنیم.
کلا داریم میگیم آسیباش برای خانم‌ها بیشتره.
بیشتر دقیقاً
قضاوت‌ها.
بله
ما به خاطر به نظر مخاطر اینه که ما از دین و شر خیلی فاصله گرفتیم. اگه دین و شر رو درست رعایت میکردیم مسائل پیش نمی اومد. چون خیلی آدمای مطلقه دیدن که با مهریه مثلا نجومی جدا شدن و عملا طرف مقابلشون رو دچار یه شکست هم اقتصادی هم عاطفی کردن. خب این نگاه
همیشه مظلوم نیست، خیلی وقت
همیشه نمیتونیم دیدگاه مظلومانه رو.
بله دقیقاً همینطوریه. یعنی
ولی اگه از نظر دینی ما برخورد میکردیم، مهریه های مبلغ منطقی تری داشت که مردا خودشون رو موظف میدونستن که این مبلغ رو به عنوان پشتوانه مالی به خانم‌ها بپردازن.
ببخشید این مشکلات بحث دینی اتفاقا یه موضوع خیلی جالب هست که ربط داره به همین موضوعی که مشخصا شما فرمودین. فاطمه جان در رابطه با این که جایگاه این افراد رو بپذیریم، جالبه ببینیم که اسلام رویش چی بوده.
بله.
شما و ما حتما شخصیتی به اسم اسماء رو شنیدیم.
بله.
که حالا کنیز حضرت فاطمه زهرا بوده، جایگاه خاصی داشته. این آدم حدود 6 بار ازدواج میکنه، یعنی همسرش میمیره یا طلاق یا حالا متعدد گفتن. خب این نشون میده اتفاقا سیره و نگاه در واقع معصومی یا پیشوایان دینی ما، چه حضرت رسول چه امیرالمومنین، این نبوده که مارک بزنن سر این قضیه.
دقیقا.
اصلا بحث ازدواج،
اصلا نگاه قضاوتی مال همین برهه‌های جدیده.
اصلا ازدواج یه چیزی که دیده میشد در دوره پیامبر صلوات الله علیه و آله، یعنی خانمایی که جدا هم شده بودن اتفاقا ایشون پیشگام میشدن، میگفتن چه کسی طالب ازدواج با فلان شخصیت. ما داریم دیگه توی روایات تاریخی. شخصیتی مثل اسما که جزء نزدیکان حضرت فاطمه زهرا هستن دیگه، هممون میدونیم بله. قابل احترام اینطوری برخورد شده. ماها تو عرفمون اومدیم این سختگیری ها رو اضافه کردیم.
مثلا این مهریه های سنگین غیر منطقی باعث شده که آدم ها وقتی وارد زندگی میشن، حتی وقتی میفهمن که به درد همم نمیخورن، حتی نسبت به آقایون مجبور شدن زندگی رو ادامه بدن.
دقیقا.
اگه مهریه های قیمت معقولی داشت، مردم اینو پرداخت میکردن، پشتوانه زندگی خانوما بود. وقتی دو طرفم میدیدن به درد هم نمیخوردن، از زندگی خیلی منطقی، حالا مثل چندین سال پیش، حالا مثلا 100 سال پیش، از زندگی خارج شدن، دوباره یه زندگی جدید دیگه یا شروع میکردن. ولی این باعث شده که آدمایی که به درد هم نمیخورن و چالش زیادی دارن، تایم بیشتری به هم پیش هم باشن، به هم بیشتر صدمه و آسیب بزنن، وقتی از زندگی میان بیرون از نظر روحی و عاطفی خیلی آسیب دیده باشن.
حالا اینکه چرا این قضاوت ها به وجود میاد و اینکه چه راهکاری براش وجود داره که بتونیم اصلاحش کنیم، به نظر من اینه که هر کس از خودش و جامعه اطراف خودش شروع کنه به اینکه جا بندازه این مسئله رو.